نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سقوط قیمت‌ها در بازار نفت پایانی ندارد. ورود قیمت نفت به کانال 40 دلاری در حالی که این رقم در پایین‌ترین سطح 5 سال گذشته سیر می‌کند، بیگمان یک فروپاشی نفتی به شمار می‌آید. طلای سیاه بر خاک سیاه نشسته است و این بر خاک نشستن باور نکردنی می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی را با تغییراتی مهم روبرو کند. تغییراتی که گروهی نفت و دیگرانی زیان آن را خواهند دید. نفت 40 یا 50 دلاری این روزها و هفته‌ها واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد نفتی ایران را دچار کابوسی تازه کرده. کابوسی نفتی که با دلواپسی‌هایی از جنس تحریم و محدودیت‌های پیشین، آینده ای اقتصاد ایران را سخت‌تر از همیشه تصویر می‌کند. میهمان این ماه نماگر بیش از 4 دهه است که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. دانش آموخته مهندسی نفت با گرایش و تخصص مخازن و بازیافت مجدد از مخازن نفتی است و در بیش از 40 سال گذشته مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی را بر عهده داشته است. حسین ابن یوسف، کارشناس و تحلیلگر امور انرژی، این روزها مدیریت یک مؤسسه مهندسی مشاوره بین‌المللی در حوزه نفت و گاز در آمریکا را بر عهده دارد. دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با حسین ابن یوسف، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز در آمریکا، پیرامون روزگار سیاه طلای سیاه باشید. آقای ابن یوسف، اصلا این گفتگو رو از اینجا شروع بکنیم، از این سوال اساسی و سرراست که چقدر شما کاهش قیمت نفت در ماهای گذشته رو که به شکل کم سابقه‌ای سقوط کرده قیمت نفت، چقدر شما این افت و این سقوط رو ناشی از عوامل بنیادین بازار میدونید و چقدر عوامل سیاسی و دیگر عوامل خارج از بنیانهای بازار رو در این سقوط دخیل میبینید؟
اون چه مسلمه وضع نابسامان اقتصادی در جهان به ویژه در غرب عامل بسیار مهمی بوده و این کاملا تأثیرگذار هم بوده روی کشورهای دیگه من جمله چین، و اون رشد اقتصادی رو که در سالهای اخیر ما شاهدش بودیم در چین به هیچ وجه دیگه به اون صورت نمیبینیم. بنابراین مسائل اقتصادی مسائل بسیار بسیار مهمی بودند و هستند. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این بهره‌گیری سریع است که از انرژی‌های جایگزین به ویژه در درازای این سال‌های اخیر شده و میشه و اون هم تأثیرگذار بوده. همینجور بهره‌برداری از منابع غیر متعارف نفت و گاز به ویژه در آمریکا و من جمله از سنگ‌های روسی یا شیل که به هر روی یک دگرگونی شگفتی رو ایجاد کرده و میزان این رشد به اندازه زیاد هست که واقعا سابقه نداشته در این زمینه. پیشرفت‌های کشفگیر علمی و توان بیشتری رو که شرکت‌ها در امور اکتشاف، توسعه و تولید میدان‌های نفت و گاز در آب‌های عمیق و من جمله در خلیج مکزیک رو هم نباید از نظر دور داشت، و اینه که بیشتر شرکت‌های بزرگ به ویژه این امید رو داشتند و دارند که بتونن به کشف و بهره‌برداری بسیار گسترده‌ای از منابع بالقوه عظیم نفت و گازی که در مناطق قطبی هست از اون هم بهره بگیرن. بنابراین این عوامل در سالهای گذشته به راستی تأثیرگذار بوده. یک عامل دیگر هم که به نظر من باید بهش اضافه بکنیم این استفاده بهینه ایست که از سوخت شده و میشه، و اینه که الان هم اتومبیل ها برای نمونه میزان مصرفشون به مراتب کمتر از گذشته شده، هم در ساختمان ها به خاطر دقتی که در طرح اولیه و محدودیت‌هایی که حتی دولت‌ها گذاشتن در زمینه‌های مختلف، چه در بخش صنعت، چه در بخش حمل و نقل و چه در بخش ساختمان، اینها به هر حال در مجموع باعث شدن که میزان نیاز به سوخت کمتر بشه. اینها بخش‌های اقتصادی قضیه است. از اینکه بعضی از کشورها کوشششون بر این هست که از همه اهرم ها استفاده بکنن برای رسیدن به مقاصد اقتصادیشون و همینطور مقاصد سیاسیشون، اون هم حرفی نیست و مسلما در این برنامه، در این تحولاتی که در این بازار دیدیم، بخشیش هم مربوط به تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بوده که در بخش‌های مختلف و در جاهای مختلف در این چند سال بوده. حالا از یه مقداری راجع به برنامه‌ریزی‌های مختلف در بخش نفت و گاز، دستورالعمل‌هایی که صادر شده، مسائل تحریم، تنش‌هایی که در گوشه و کنار ما سراغ داریم، در خاورمیانه بویژه، در شمال آفریقا، جنگ‌هایی که بوده و هست، طغیانی که در جهان عرب اتفاق افتاده که بخشیش به خاطر دخالت‌های خارجی بوده، همه اینها دست رو دست هم کرده شرایطی رو به وجود آورده که امروز شاهد این تاثیرگذاریش روی بازار نفت و تحولاتی است که راجبش الان داریم صحبت می‌کنیم.
آقای ابن یوسف، یک تئوری هست که رنگ و بوی از تئوری‌های توطئه در اون قابل مشاهده است و اون این که افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته به بیش از 100 دلار و امروز کاهش قیمت نفت به بشکه کمتر از 50 دلار رو، هر دوی اینها رو محصول تصمیم غرب و به ویژه آمریکا میدونن. یعنی بر این باور هستند معتقدان به این تئوری که اون زمانی که آمریکا و غرب می‌خواست که از اعتیاد به نفت خود رو رهایی ببخشه، قیمت های نفت رو بالا نگاه داشت تا سرمایه گذاری برای شیوه های نوین تولید انرژی، انرژی های جایگزین و تولید نفت از روش های غیر متعارف، اون چیزی که شما هم بهش اشاره کردید، نفت شیل، اقتصادی باشه. و حال که اون تولیدات به مرحله صنعتی رسیده، دیگه نیازی اونها به این ندارند که قیمت نفت آنقدر بالا باشه که اون سرمایه گذاری ها توجیه داشته باشه. لذا امروز اقتصاد آمریکا و اقتصاد غرب با اعتیاد و وابستگی کمتری به نفت، با نفت ارزانتری روبروست. چقدر شما این تئوری رو باور دارید و معتقدید که همون افزایش قیمت نفت و همین کاهش قیمت نفت محصول و تصمیم کشورهای غربی به ویژه در رأس اونها آمریکا میتونه باشه؟
ببینید، به نظر من هرچند که از گذشته های دور تاریخ نشون دهنده این هست که مردم هایی بودن در گوش و کنار جهان که شناخت مختصری از نفت داشتن و استفاده های ناچیزی هم از اون می کردن در بخش های ببیشه پزشکی و اینها، ولی به راستی ما صنعت مدرن نفت رو وامدار آمریکا هستیم. یعنی کشف نفت در آمریکا اتفاق افتاد و توسعه منابع نفتی از اینجا شروع شد و مهمتر از همه بازاری که برای این متاع پیدا شد، به راستی این بازار رو آمریکایی ها به وجود آوردن. بنابراین این صنعت مدرن نفت رو مسلما ما مامدار آمریکا هستیم. کوشش هایی هم که در بخش های مختلف در درازای این یک قرن و نیم گذشته بوده، بیشترش از آمریکا شروع شده در مورد نفت و گاز هر دو. تا نیمه قرن گذشته میلادی آمریکا نه تنها بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده نفت در جهان بوده، بلکه بزرگترین صادر کننده نفت هم بود. با پیدا شدن نفت و توسعه میادین نفتی در دنیا، به هر روی از این رشد کاسته شد در آمریکا و حتی آمریکا به خاطر رشد سریعی که در میزان مصرف نفت و فرآورده های نفتی داشت، خودش عملا به صورت یک وارد کننده نفت در اومد و برای سالها این مشکل رو داشت، هنوز هم داره. اما از تمام نیروهایی که در اختیارش بوده، هم در بخش فنی هم از نظر اقتصادی و مالی، تونسته این کار رو ادامه بده و این فعالیت ها رو ادامه بده و راهکارهای مناسبی برای کمرنگ کردن این میزان وابستگی پیدا بکنه و در این کار موفق هم بوده. در مورد این تولیدات از سنگ‌های روسی یا شیل، هم در بخش نفت هم در بخش گاز، درسته که این منابع عظیم در آمریکا شاید بیش از جاهای دیگه دنیا باشه و نوعش هم نوع مناسب تری است، دسترسی به اونها و بهره برداری از اونها شاید راحت تر باشه و مناسب تر باشه، اما این کار به سادگی هم انجام نگرفته و واقعا کوشش های چشمگیری در این زمینه در بخش‌های مختلف، چه بخش فنی، چه بخش اقتصادی، چه بخش سیاسی، همه دست به دست هم کردن تا تونستن این موفقیت رو به دست بیارن. و از نظر هزینه‌های مالی این هم بسیار پرهزینه بوده، چیزی نبوده که واقعا فکر کنیم که با یکی دو شاهی این کار انجام گرفته. تا کنون یه چیزی بیش از 1400 میلیارد دلار در این زمینه هزینه شده. بنابراین نباید این رو دست کم گرفت و کوشش های اونها رو واقعا بهش عرش نگذاشت. این رو من تنها واقعا یک توطئه به هیچ وجه نمیتونم تصور بکنم. این کوشش همه جانبه‌ای بوده که در این کشور انجام گرفته و موفقیت‌هایی هم داشتن، اما محدودیت‌هاش هم کم نیست. شرایط به گونه‌ای است که ما تاریخچه طولانی هم از نظر تولید و مشکلاتی که ممکنه در درازای زمان تولید از این نوع لایه‌های نفت یا گاز وجود داشته باشه ما اطلاعات کافی نداریم و مستلزم این هست که زمان بگذره و ببینیم افت تولید از این میدانها واقعا تا چه اندازه هست و آیا در دراز مدت میتونن اینا اقتصادی باشن یا نه. و این تحولات هم عملا تنها در این چند سال گذشته اتفاق افتاده و ما قبل از اون شاهد افزایش سریع قیمت ها در دهه 1970 بودیم و بعد در بخشی از دهه 90 بودیم. اینی که نه، من واقعا معتقد به اون بخش توطئه به اون صورت نیستم به هیچ وجه.
آقای ابن یوسف، عربستان و کشورهای عربی نفتی منطقه خاورمیانه دست کم برای مخاطبان ایرانی متهمان اصلی کاهش قیمت نفت هستند در این سقوط اخیر. به باور شما عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتی عربی منطقه خلیج فارس آیا میتونستند در اجلاس گذشته اوپک با همراهی کردن ایران و کشورهای دیگه مثل ونزوئلا در سازمان اوپک که مدافع کاهش سقف تولید بودند از سقوط قیمت‌های نفت جلوگیری بکنند؟ آیا اساساً اوپک چنین توانی رو این روزها داره برای اینکه بازار رو بتونه به گونه‌ای کنترل بکنه که شاهد این افت دامنه‌دار قیمت نفت نباشیم؟
فکر نمی‌کنم. واقعیت خزینه که هیچ کشوری در جهان شاید تجربه عربستان سعودی رو در بازی با این میزان تولید و تاثیرگذاریش روی قیمت نفت یا عدم تاثیرگذاریش روی قیمت نفت رو واقعا این تجربه رو شاید هیچ کس دیگه نداشته باشه. در دهه 70 اینها یه تصمیماتی گرفتن، میزان توان تولیدیشون رو سریع بالا بردن. در دهه 80 با اینکه قیمت‌ها در آغاز دهه 1980 شدیداً بالا رفته بود به خاطر انقلاب ایران، به خاطر جنگ ایران و عراق که بخش عمده‌ای از تولیدات نفتی منطقه را از رده خارج کرده بود، ولی به هر روی در همون دهه 80 در سالهای میانی در اوج درگیری‌های ایران و عراق قیمت‌ها به اندازه‌ای سریع داشت میاد پایین که اونها ناچار شدن میزان تولید خودشون رو سریعاً کاهش بدن و توان تولیدی بیش از 10 میلیون بشکه در روزشون رو نادیده بگیرن و میزان تولیدشون رو به کمتر از 2 میلیون بشکه هم در روز برسونن. ولی با این حال قیمت‌ها شدیداً کاهش پیدا کرد و از اون سطحی که به مراتب معقول‌تر از قیمت‌های فرض کنید چند ماه گذشته هم بوده پایین‌تر رفته بود و از حدود مثلا قیمت 28 تا 32 دلاری که چشم راهش بودن شدیداً کاهش پیدا کرده بود و به حدود مثلا 7-8 دلار در بشکه رسیده بود. بنابراین تجربه عربستان تجربه کمی در این زمینه نبوده. اما واقعیت اینه که اونها حدود 1/4 ذخایر ثابت شده نفت متعارف جهان رو در اختیار دارند و پیدا شدن رقبایی، حالا چه در بخش نفت‌های متعارف یا غیر متعارف یا سهمی رو که الان انرژی‌های جایگزین دارن یواش یواش برای خودشون کسب می‌کنن در این سبد انرژی جهانی، از دست دادن اون بازار و از دست دادن اون اهمیت مسلماً برای اونها دشوار هست و باید این کارو میکردن. اگر ایران هم توان این رو داشت مسلماً حامی چنین ایده‌ای بود که باید دیگران هم اگر قرار بشه که کاهشی در میزان تولید ایجاد بشه تا قیمت‌ها قیمت‌های متناسبی بشن و متعادلی بشن. کشورهای نظیر روسیه که الان بزرگترین تولید کننده جهانی هست، اونها هم باید سهیم بشن. مکزیک هم باید کمک بکنه، نروژ هم باید کمک بکنه، آمریکا هم نباید این رشد شدید تولید رو اجازه بده ادامه پیدا بکنه. آمریکا بهانه‌اش اینه که ما دخالتی نداریم، دولت تصمیمی در این زمینه نمیگیره و بنابراین شرکت‌ها خودشون این ریسک رو میکنن، سرمایه‌گذاری رو میکنن و اگر قرار بشه که منافعی هم در این کار باشه، خب در منافعش هم سهیم هستن. ولی فرض کنین مکزیک نمیتونه این سخن رو به این راحتی بگه، برای که ده ها ساله که کنترل تمام برنامه های تولیدی دست یک شرکت هست، شرکت ملی نفتشون. یا اینه که نروژ به هر روی، درسته که حالا بخش خصوصی در اونجا فعالیتاش گسترده تر شده، ولی به هر روی دولت هم تصمیم گیری داره، شرکت ملی نفت دارن، تصمیمات عمده‌ای رو میتونن اونها بگیرن. به هر روی این بار تنها بر دوش کشورهای عضو سازمان اوپک به راستی نباید باشه و چون دیگرون این حمایت رو نمی کردن، اوپک ناچار هست که رسن اقدام بکنه. البته باید در نظر داشت که از نظر مالی واقعیت قضیه اینه که بزرگترین ضرر رو خود عربستان کرده و میکنه، یعنی کاهش میزان درآمد تا حد شاید 200 میلیارد دلار در سال کاهش کمی نیست و انگوش شمار هستند کشورهایی در جهان که بتونن چنین کاهشی رو در سطح درآمدیشون تحمل بکنن. چرا واقعا اوپک تنها باید این کار رو بکنه؟ چرا نباید دیگرون کمک بکنن؟ اگه قرار باشه که منافعی در این کار باشه و افزایش قیمتی ایجاد بشه، چرا روسیه باید بشینه کنار و تمام فشار روی فضای اوپک باشه و اونها فقط از منافع افزایش قیمت ها استفاده بکنن؟ بین اعضای اوپک ما الان مشکل داریم و تصور اینه که این مشکل در سطح جهانی واقعا حل بشه و یه همکاری گسترده بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده هم پیدا بشه، این یه بخشی از اون مدینه فاضله است که متاسفانه به این زودی بهش نخواهیم رسید.
با توضیحاتی که شما ارائه کردید میشه به این نتیجه گیری رسید که اساساً کشورهای تولید کننده نفت، چه اونهایی که در سازمان اوپک عضو هستند و چه تولید کنندگان نفت خارج از سازمان اوپک، در اتخاذ استراتژی مشترک در مواجهه با کاهش قیمتها ناتوانن و این اتفاق بعیده که صورت بگیره. با علم بر این که تولید نفت در هر کدام از این کشورهای تولید کننده نفت هزینه های عملیاتی متفاوتی داره، اگر بخوایم به یک قیمت میانگین و متوسط برای تولید کنندگان نفت برسیم که آسانه تحمل یا نقطه و حد توقف این کاهش قیمت ها باشه، اونجا کجاست؟ یعنی در کدام محدوده قیمت نفت هست که تولید کنندگان نفت، اهم از اعضای اوپک و تولید کنندگان خارج از این سازمان، به این جنبندی مشترک خواهند رسید که باید فکری به حال عرضه بیش از تقاضای بازار کرد؟
ببینید، این مشکل جدیدی برای سازمان اوپک نیست. اوپک از 1960، یعنی 54 سال پیش که تأسیس شد، تا کنون شرایطش فرق نکرده. یعنی متایی که این کشورها دارن نفت یک متای، خواستای اونها متفاوته، نیازهاشون متفاوته، بنابراین شرایط واقعا برای اوپک چندون عوض نشده و این مشکلی رو که اوپک در این زمینه داره همیشه داشته. ولی خب یه موقعی شرایط فرق میکرد، مسئله داشتن ذخیره های عظیم نفتی در جهان، در آمریکا یا جاهای دیگه مطرح نبود، شرکت ها خودشون انبارهای بزرگی داشتن، قیمت ها رو اونا کنترل میکردن، شرایط واقعا به گونه دیگری بود. اما در مجموع یه چیزی رو فراموش نکنیم که میانگین قیمت در این صد و خورده سالی که از عمر صنعت مدرن نفت میگذره به مراتب پایین تر از حتی قیمتهای بسیار پایین امروزه. یعنی میانگین قیمت در درازای عمر صنعت نفت یه چیزی حدود 20 دلار بود و در چند سال گذشته است که یک دفعه تحولی ایجاد شده و قیمتها سریعا افزایش پیدا کردن و به یک سطح بسیار بسیار بالایی رسیدن. بنابراین اون رو نباید ما فراموش بکنیم. درسته که از نظر کشورهای تولید کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو اوپک همیشه شاید تصورشون این باشه که ارزش واقعی این کالا به مراتب بیشتر از ارزش اسمیش هست. ولی در اقتصاد مسئله عرضه و تقاضا مطرح هست. حالا ممکنه یه چیزایی بر دو طرف معادله هم تأثیر بذاره، مسئله تحریم‌های اقتصادی یا مالیات‌هایی که وضع می‌کنن بتونه یک تأثیراتی روی این بخش‌های عرضه و تقاضا بگذاره، ولی به طور کلی قیمت‌ها رو بازار عملا مشخص میکنه. اگه تقاضا باشه خب قیمت ها افزایش پیدا میکنن، اگه نباشه با مشکل روبرو هستیم.
و نفرمودید که اون حد توقف یا آستانه تحمل قیمت برای بازار نفت کجاست؟
الان کاهش قیمت ها باعث این خواهد شد که یک تحولی، حالا اگه از نظر فیزیکی هم واقعا به سرعت شاهدی نباشیم که تولیدات کاهش پیدا بکنن، ولی همین اندازه که شک و تردیدی ایجاد شده در این روند قیمت مسلما روی سرمایه گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. یعنی امروز اگر میزان هزینه بهره برداری از حوزه های نفتی، فرض کنید مثلا از همین حوزه های سنگ های روسی که هزینش به نسبت بالاتر از تولیدات دیگه است، یا فرض کنید در آبهای عمیق یا مثلا دریای شمال، اینایی که هزینه سرانه تولید برای هر بشکه بالا هست، هنوز هم اقتصادی است. یعنی چون سرمایه گذاری های در این زمینه، هزینه های اکتشافی، توسعه‌ای، اینها قبلا انجام شده، کاری رو که این قیمت های پایین تر الان انجام میده اینه که شرکت های نفتی و سرمایه گذارها رو به فکر بندازه که آیا ما میتونیم رو قیمت های بالا حساب بکنیم و سرمایه گذاری های بسیار سنگین رو برای توسعه میادین نفتی و کشف توسعه میادین نفتی و گاز حتی بتونیم انجام بدیم و در آینده بتونیم بهره خوبی بگیریم ازشون یا نه. این شک و تردید باعث خواهد شد که رشد این فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای شدیداً کاهش پیدا بکنه و این در کوتاه مدت نمیتونه تأثیر چندانی بگذاره، یعنی در عرض یک هفته و نمیدونم یک ماه و اینها نمیتونه این تأثیر رو بذاره، اما در میان برد، یعنی فرض کنید در چند ماه آینده یا یکی دو سال آینده، مسلماً مؤثر خواهد بود. یعنی میزان سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف کم خواهد شد و طبعا رشد تولید در این کشورهایی که دارن رقابت میکنن با اوپک کمتر خواهد شد، بنابراین قیمت‌ها آهسته آهسته رشد خواهد کرد. حالا اگر که این میزان کاهش هم بستگی داره به میزان تقاضا، یعنی الان اگر که وضع اقتصادی اروپا بهبودی پیدا نکنه یا وضع اقتصادی آمریکا بدتر بشه یا شرایط تولیدی برای چین به اون صورتی که در پیش بینی شده بود حتی با قیمت‌های پایین‌تر ادامه پیدا نکنه و تقاضا کمتر بشه، طبیعیه که قیمت‌ها پایین‌تر خواهد آمد و اگر کسی تولیدش رو کم نکنه مسلماً به یه رقم پایین‌تری هم خواهیم رسید. نمیشه واقعا یک حداقلی برای قیمت قائل شد. تا زمانی که این تعادل برقرار نشه بین عرضه و تقاضا، قیمت ممکنه پایین‌تر هم بره.
اگر بخوایم تولید کنندگان نفت رو به چند دسته تقسیم بکنیم، این حد توقف یا آستانه تحمل این تولید کنندگان کجاست؟
مسئله اینه که در چه قیمتی تولیدات از رده خارج خواهند شد. بیشتر تولیداتی که در خاورمیانه و در کشورهای عضو اوپک عملا هست الان هزینه تولید بیش از 10-15 دلار برای هر بشکه نیست، بنابراین اونها قدرت تحمل رو از این نظر دارن. مشکلی که کشورهای عضو این سازمان دارن وابستگی بودجه مملکت به درآمدهای نفتی هست. یعنی حتی عربستان که کشور بسیار غنی و ثروتمندی هست، وابستگی وحشتناکی داره اقتصادش به درآمدهای نفتی و خوشبختانه به نسبت وابستگی ما در ایران از اونها کمتره. یعنی فرض کنید در مقام مقایسه در اوپک شاید یعنی بدترین شرایط رو ونزوئلا داره، برای که هم مشکل تولید واقعا دارن، مشکلات سیاسی شدیدی دارن، حتی کیفیت نفتشون به مراتب پایین تر از بقیه کشورهای عضو سازمان اوپک هست و وابستگی بودجه دولت هم به نفت بالاترینه. یعنی تقریبا 97-98% درآمدهای دولت از این طریق تأمین میشه. بنابراین واقعا فرق میکنه در جاهای مختلف، کشورهای مختلف. این بستگی داره به وابستگی اون دولت‌ها و بودجه اون دولت‌ها به میزان درآمدهای نفتی.
جناب ابن یوسف، اصولا باید با نفت 100 دلاری خدافظی بکنیم یا اینکه ممکن هستش در آینده باز ما نفت سه رقمی برای هر بشکه رو تجربه بکنیم؟
ببینید، به نظر من 100 دلار قیمت خیلی بالایی نیست با توجه به هزینه‌هایی که فرض کنید یک چاه اکتشافی در آب‌های بسیار عمیق خلیج مکزیک یه چیزی حدود 100 میلیون دلار هزینه داره. آیا با قیمت فرض کن 20-30 دلار برای هر بشکه نفت یا قیمت 3-4 دلاری که برای هر هزار پای مکعب گاز الان اینجا داره خرید و فروش میشه، آیا با این قیمت ها میشه چنین سرمایه گذاری هایی رو کرد در اینجا یا نه؟ خیلی بعید به نظر میرسه. شرکت های نفتی هم خواهان قیمت بالاتری هستند و یکی از مشکلاتی که الان آمریکا برای نمونه باش روبرو هست همینه که بخش عمده ای از فعالیت های نفتی دنیا رو شرکت های نفتی و شرکت های خدمات نفتی انجام میدن که آمریکایی هستند و مسلما اونها وضعشون با قیمت های پایین تر نفت به مراتب بدتر خواهد بود. اینه که یک واقعا تعادلی باید ایجاد بشه و یه قیمت متعادلی باشه. اگه قیمت ها خیلی سریع افزایش پیدا بکنن، انرژی های جایگزین یا اون مطالبی که عرض کردن در مورد بهینه کردن مصرف سوخت و اینها، مسلما فعالیت ها گسترش پیدا میکنه و میزان سهم نفت و گاز در این سبد انرژی در جهان کاهش پیدا خواهد کرد. این چیزیست که کسانی که از این متاع فراوان دارن که در مورد نفت عربستان از کردم بیشترین میزان ذخایر ثابت شده نفت دنیا رو داره و در مورد گاز ایران هست که چنین موقعیتی رو داره، قیمت‌های خیلی بالا به این کشورها مسلما کمکی نخواهد کرد، با اینکه به نظر میاد که در کوتاه مدت اینها ضرر میکنن از این کاهشی که در قیمت‌ها هست، ولی بازار رو هم نمیتونن کاملا نادیده بگیرن.
از حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت و گاز و انرژی، سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من همراه بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو من آرش حسنیا را همراهی کردید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.